قضیه شاهدان قضیه به اختلاف نقل میکنن.
بله، که کدوم یکی اول پیچید کی ترمز کرد کی نکرد. بله.
جهتش هم اینه که یه شاهد عینی در حین حادثه بوده، ماشین عبوری بوده، حادثه را دیده و رد شده دیگه رفته. بله. ازش میپرسم میگه من اینجوری دیدم، ولی دیگه ما رد شدیم ره. اون صحنه که دیده، یکی مثلا مامور آمبولانس پزشک، مامورین انتظامی، مامورین راهداری، اینا رسیدن جابجا کنن، مصدومین را نجات بدن، راه را باز کنن، اونا میان اون صحنه را تعریف میکنن که ما رسیده مثلا اینجوری بوده.
بله.
خود کسانی که در حادثه بودن، یکی میگه من خواب بودم اون زمان، یکی من میگه من بیدار بودم، فقط لحظه حادثه یادم، بقیه رو ده. و وقت اینا رو کنارم میذاریم اینه که در جزئیاتش یه مقدار با هم متفاوته.
خب بله.
حالا این حادثه تصادف اصلا اتفاق نیفتاده، کسی این حرف رو نمیزنه.
بله.
به صورت طبیعی مخصوصا خب حوادث گذشته که مورخان یکی از دیگری نقل کردن و ثبت تاریخ شده، یه وقت ناسخین اینا که نسخه برداری میکردن، قدیم که چاپ نبود، اشتباه میکردن، سبع با تیس در رسم الخط قدیم عربی شبیه هم نوشته میشد و امثال اینا. یا مثلا مثال ملموس عرض میکنم، محل اختلاف در بین مقاتل، قاتل امام حسین سلام الله چه کسی بوده؟ البته وقتی اینجا میگیم قاتل یعنی کسی که نهایتا سر مطهر امام حسین سلام الله را از بدن مبارک جدا کرد، وگرنه قاتلش یکی دوتا نبوده، تمام اونایی که به حضرت ضربه زدن نهایتا در قتل حضرت شریک بودن.
بله درسته.
و اگرم سر مطهر حضرت را از بدن جدا نمی کردن، با اون جراحت هایی که به حضرت رسیده بود حضرت زنده نمی‌موند.
درسته.
وقتی میگیم که قاتل یعنی نهایتا کسی که اون جنایت بزرگ را کرد، سر مطهر را از بدن جدا کرد، مشهور بین ما اینه که شمر بن ذوالجوشنه، ولی سنان بن انس را گفتن، خولی بن یزید اسفهی را گفتن، چند نفر را گفتن. خب
بله.
حالا چون مورد اختلافه که سر مطهر امام حسین سلام الله علیه کی بریده، پس سر امام حسین نبریده،
کسی هم شرفی نمیتونه بزنه.
نمیتونه. در جزئیات قضیه وقتی اختلاف نظر پیش آمد، در اعتبار و صحت اصل قضیه خدشه وارد نمی کنه، گرچه همون جزئیات را مورخ اگر مورخ باشه می تونه تتبع کنه، جزئیاتش را کشف کنه که کدومش صحت داره، این را داره.
بله.
قدیدم از این قبیله، حالا مشهور اینه که گرم بوده، ولی بنده از یکی از دوستانمون که در هیئت و نجوم تخصص داره، از تحصیل کردگان و از فضلای حوزه علمیه هست، در نجوم و ریاضیات کار کرده، یه وقتی از ایشون تقاضا کردم ایشون محاسبه کنه که قدیر با ماهای شمسی با چی روزای مصادف بوده. از ایشون پرسیدم، میگم با نوروز مصادف بوده، ایشون محاسبه کرد گفت 27 اسفند بوده.
بله، یعنی اواخر زمستان و نزدیکای بهار.
بله، اواخر زمستان بوده.
بله.
خب حالا فرض کنید گرم نبوده، خب خنک بوده، این تأثیری این وهابی هست کردم گرد خاک میکنن به خیالشون، مثلا چون اثبات کردن دیگه گرم نبوده دیگه
ماجرا حل دیگه،
ماجرا دیگه حل، اصلا قدیر اتفاق نیفته. تعداد حاضرین از این قبیله.
بله.
و هم تعداد را اهل سنت نوشتن، هم شیعیان نوشتن، مختلف نوشتن، بعضی ها تا 100,000 نفر، تا 120,000 نفر هم نوشتن، تا 10,000 نفر هم نوشتن، ولی اجمالاً به هر حال یه نفر، دو نفر، 100 نفر، 1,000 نفر که از مدینه که نرفتن، که حالا حجاج دیگه رو بزنیم کنار.
بله.
خود مردم مدینه که با اعلام قبلی همراه حضرت مشرف شدن.
بله.
رسول خدا قبلا اعلام کرده بود که مسلمانان اطراف مدینه بادیه نشینان بیان.
بله.
پیدا بود که اینا جمعیت قابل توجهی بودن.
درسته.
حالا خیلی جاها شهادت به ثباتی قضیه با شهادت 2 نفر ثابت میشه، با شهادت 3 نفر ثابت میشه. خب این همه شهود بودن، جمعیت زیادی بودن اینها.
بله.
حالا بگو 100,000 نفر نبوده، حالا بگو 10,000 نفر بوده، خب بالاخره جمعیت قابل توجهی.
بله.
بودن. و یه نمونش هم اینه که حالا خیلی ها به هر دلیل نقل نکردن یا نقل کردن ما نرسیده، اونجور که مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر احصا کرده 110 نفر از صحابه رسول خدا این را نقل کردن که ما اونجا بودیم. بله. این قضیه اتفاق افتاد
از صحابی شناخته شده.
بله از
یعنی کسانی که در تاریخ نام یادشون هست،
از بزرگان اون زمان. بله. بودن، میگن ما اونجا بودیم و روایت 110 نفر.
بله.
توجه کردید و 360 نفر از محدثان و علمای اهل سنت در کتابشون نقل کردن.
درسته.
خب این خیلی قابل توجهه. و اینکه تعداد حاضرین مورد اختلافه هیچ تأثیری در اعتبار اصل قضیه نداره.
بسیار خوب. خب جناب استاد، بخش دیگری هم داشت سوال شنوندمون، پرسیده بودن که با این جمعیتی که بودن صدا چگونه میرسیده به اینها؟ آیا بر نکته مهمیه اینا، حتی اگر 10000 نفر هم باشن به هر حال صدای پیغمبر به حالت عادی به 10000 نفر چگونه میرسه؟
اونم در فضای باز.
اونم در فضای باز. بله، بلندی نبوده.
در فضای باز صدا خیلی منعکس نمیشه.
بله.
جوابش اینه که از لابلای تاریخ برمیاد که نه در خصوص قدیر، حالا من مثال میزنم از جاهای دیگه، وقتی جمعیت زیاد بوده از وجود کسانی که صدای بلند داشتن.
بله.
استفاده میشد. اون شخصی که صدای بلندی داشت جملات خطیب را تکرار میکرد برای عقبیا.
بله، یعنی میشنید و بازگو میکرد.
بازگو میکرد. خب. مثلا مشخصا ابن شام در سیره خودش از سیرت النبویه.
بله.
در خطبه روز عرفه رسول خدا نقل میکنه. ببینید اصلا این مربوط به قدیر هم نیست. نقل میکنه که در همون حجت الوداع، همون سالی که در بازگشت از حج قدیر اتفاق افتاد، همه نقل کردن که رسول خدا در عرفه یا در منا.
بله.
یه خطبه مفصلی ایراد کرده، خیلی مفصل.
بله.
و خطوط اصلی اسلام رو اونجا بیان کرده.
بله.
حالا ابن هشام میگه این در عرفه بوده، میگه رسول خدا که در عرفه خطبه خون و جمعیت زیاد بود، میگه اون کسی که صارخ بود، یعنی فریاد میکرد.
خب.
فرمایشات رسول خدا را بازگو میکرد برای عقبیا، میگه صارخ، یعنی اون کسی که فریاد میکرد با صدای بلند جملات رسول را تکرار میکرد، شخصی بود به نام ربیعت ابن امیت ابن خلف.
بله.
حتی با اسم یاد کردن. بله. به صدای بلندی داشته و از جمله به جمله میفرموده و این شخص وسط جمعیت یا نزدیک به انتهای جمعیت جایی که خودش میشنیده قرار گرفته بود و جملات حضرت را برای پشت سریا تکرار میکرد.
در واقع شبیه این ترجمه های همزمان امروزی که حالا اون گوینده جمله رو میگه اون ترجمه میکنه.
بله.
اون اصل جمله رو بازگو میکرده.
و نظیر این در جنگ احد داشتیم.
بله.
در جنگ احد که مسلمان ها شکست خوردن، ابو سفیان شعار داد به نفع بت و بت پرستی، گفت اعلو هبل اعلو هبل.
بله.
بلند مرتبه باد هبل. هبل بت بزرگشون بود.
بله.
یعنی الهی قربان بت هبل برن، مثلا او باعث شد ما پیروز بشیم.
بله.
و این چون مسلمان هم شکست خورده بودن تاثیر روانی خیلی بدی داشت در روحی مسلمان ها. رسول خدا به یک کسی که صدای بلندی داشت فرمود با صدای بلند بگو الله اعلا و اجل.
بله.
و ابو سفیان از رو نرفت، گفت نحن لنا العزا ولا عزا لكم، ما بت عزا داریم شما بت عزا ندارید. حضرت فرمود که بگو الله مولانا ولا مولا لكم، ما مولای من سرپرست من خداست و شما چه مولای ندارید.
بله.
و نظیر این را در جنگ حنین نقل کردن. در جنگ حنین ابتدا مسلمان ها شکست خوردن، قافلگیر شدن، عقب نشینی کردن، فرار کردن. رسول خدا فریاد کرد با صدای بلند یا به کسی فرمود که بگید ای اصحاب عقبه، ای اصحاب سوره بقره، من محمد هستم، من اینجا هستم، من زندم، کجا میرید برگردید. و برگشتن.
بله.
همچنین بعدها در تاریخ تمدن اسلامی در اینجور کتاب ها می نویسن که بعدا که مسلمان ها صاحب علم و دانش شدن، در شهرهای مثل بغداد جلسات علمی تشکیل می شد، اساتید بزرگ می آمدن در حلقه درس می نشستن و صدها نفر شاگرد پای درسشون در سوسال می نشستن، گاهی صدا به همه جمعیت نمی رسید.
بله.
یکی از شاگردان سخنان استاد را بازگو می کرد برای عقبی ها.
بله.
و با اون شاگرد می گفتن معید، یعنی تکرار کننده، اون تکرار می کرد،
یعنی این جمله رو تکرار می کرد، چیزی از خودش اضافه و کم نمی کرد. بله.
بنابراین یه چیز جا افتاده بود، یه چیز مقبولی بود و یه چیز مرسومی بود و به نظر می رسه که در غدیر هم از این وسیله استفاده کردن و مشکلی از نظر رسیدن صدا وجود نداره. این مثل اون تعداد بله. میمونه.
درست.
حالا بگیم بله. چون چطور صدا میرسه نه حله.
پس یک روشی بوده که در مجالس استفاده میشده، حالا برای اینکه در باره خصوص قدیر نقل نشده باشه در اجتماعات بزرگ. بسیار خوب، خیلی متشکرم.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از رادیو معارف.
جناب استاد پیشوایی، چون بحث واقعی قدیر بود، همینجا این سوال رو هم خدمتون بخونم. از شماره 918-1933 پرسیدن که آیا درست است که بعضی ها بعد از واقعی قدیر به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اعتراض کردن که چرا پسر عمویت را بر ما مسلط میکنی؟ لطفا درباره این ماجرا و سرانجام این افراد توضیح دهید. بفرمید.
این را در تفسیر آیه سوم سوره معارج مفسران نقل میکنن.
بله.
خداوند متعال در این آیه شریفه میفرماید که سأل سائلون به عذاب واقع، کسی درخواست کرد به عذابی که عذاب در مورد او رخ داد.
بله.
در تفسیر این آیه از آیات اول سوره معارج نقل میکنن که شخصی بوده به نام جابر ابن نظر.
بله.
بعد از اینکه حادثه قدیر تمام شد، دیگه همه جا شایع شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب را معرفی کرد، جانشین خودش معرفی کرد، مردم هم مثلا بیعت کردن اینا، چون قضیه مهمی بود دیگه، جمعیت زیاد بود، زبان بله. به زبان و سینه به سینه قضیه منتقل شد و این شخصی که به اختلاف اسمش رو نقل کردن آمد محضر رسول خدا، گفت که به ما گفتی که بگید اشهد ان لا اله الا الله که دست از بت و بت پرستی برداری. ما
بله.
خب گفتیم، پذیرفتیم.
بله.
گفتی که بگید من پیغمبر خدا هستم. خب پیغمبریتون هم قبول کردیم. گفتی نماز بخون، نماز بخونی، روزه بگیرید، حج برید، زکات همه رو انجام ده. حالا آمده پسر عموت رو جانشین خودت کردی. این از طرف خودت یا از طرف خدا؟
بله.
رسول الله فرمود این از طرف خدا بود. این چون حضرت گفت از طرف خدا بود، یه این دهنش بسته شد نتونه جواب بده. از محضر حضرت که برگشت بره سوار مرکبش بشه، سوار چارپایش بشه.
بله.
از روی بغض گفت که خدایا اگر محمد راست میگه از طرف توه، پس یه سنگی، یه عذابی از آسمان بر سر ما نازل بشه، ما از زندگی سیر شدیم. وقت سنگی از هوا آمد به او اصابت کرد و در جا کشته شد.
بله.
این یه نفر
همون جایی، این سنگ
همون جا.
بله.
البته نه در حادثه خیم علامه امینی و دیگران که نوشتن میگن بعد. این یک نفر بیشتر نبوده و معمولا در تفسیر آیه سأل سائلون به عذاب واقع این را نقل میکنه.
پس اگر کسی خواست این ماجرا رو پیگیری بکنه باید در ذیل آیات سوره معارج،
سوره معارج، و مرحوم علامه امینی هم در جلد اول القدیر در ادامه بحث القدیر آورده.
بسیار خب. پس اینکه گفتن سرانجامش چه شد؟ سرانجامش همونجا
کشته شد
به خاطر این
هلاکت.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام، میخواستم از استاد بشرایی بپرسم که آیا همه کسایی که در واقعه قدیر خم حضور داشتن با اون حضرت بیعت کردن یا نه؟ با تشکر از برنامه خوبتون ممنون، خدا نگهدار.
بازم سوال درباره قدیر هست، آیا همه کسانی که در ماجرای قدیر خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بودن بیعت کردن با امیرالمومنین علی علیه السلام یا نه؟
بله بیعت کردن همه حاضران در اونجا با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردند و تهنیت و تبریک گفتند به مناسبت اینکه حضرت به منصب امیرالمومنینی منصوب شده.
بله.
و تفصیل قضیه را مرحوم علامه امینی در جلد اول الغدیر آورده.
بله.
خیمه برای علی علیه السلام نصب کردند بعد از بیانات رسول خدا صلی الله علیه و آله و به ترتیب آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن و تبریک گفتن.
بسیار. به اجباری در کار نبود؟
هیچ اجباری در کار.
با میل خودشون بیعت کردن.
البته بعضی ها این را اضافه کنیم، بعضی ها همونایی که بعدا مخالفت کردن و علی را کنار زدن عمدتا از قریش. قریش همشهری حضرت رسول بودن، همشهری علی علیه السلام بودن. اینا حسادت داشتن از قدیم، از زمان جاهلیت حسادت و رقابت قبیلگی داشتن.
بله.
و نهایتاً ته دلشون این بود که ما از علی چی کم داریم.
بله.
علی مثلا چه مزیتی بر ما داره؟ حالا رسول خدا و پیغمبر، اون شخصی که اعتراض کرد،
درسته،
تا اینا به زبان نمی آوردن. حالا محمد صلی الله علیه و آله خب پیغمبر بود، حرفی نیست، آمد، ما دست از بت‌پرستی کشیدیم، هر چی گفت ما عمل کردیم. حالا مثلا کی گفته که حالا پسر عمو جانشین او باشه؟ حالا و هر حال علی رو معرفی کرد، دامادش پسر عموش معرفی کرد، حالا ما چی از او کم داریم؟ ته دلشون احساس رقابت و احساس حسادت میکردن. این یه واقعیت تاریخیه، ولی اونجا بروز ندادن و کسی مخالفت نکرد و بیعت کرد.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
آقای جواد یاوری‌پور این سوال رو مطرح کردن، نشتند میخواهم درباره وهب بیشتر بدانم، میخواهم بدانم که بوده. ممنون، بفرمایید.
در بین شهدای کربلا شهیدی به نام وهب یا صحیحش وهبه.
بله.
شهیدی به این نام نداشتیم. چیزی که به نام وهب یا وهب معروف شده شهیدی است که به اشتباه به این نام معروف شده و شهیدی بوده به نام عبدالله ابن عمیر کلبی.
بله.
و جریان اویه که به نام وهب شناخته میشه، گاهی نوشته میشه یا در مجالس و در ذکر مصیبت گفته میشه. این همون شهیدیه که از کوفه حرکت کرد، پیوست به امام حسین سلام الله همراه همسرش.
بله.
و همسرش هم شهید شد در میدان کربلا بالای جنازش.
عجب.
بله. بنابراین شهیدی به نام وهب یا وهب نداشتیم. این اشتباه شده که در جاش بیان شده. ما هم در جلد دوم مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام بحث کردیم در شهادت نامه عبدالله ابن عمیر کلبی. اون چه درباره وهب گفتن همونیه که درباره عبدالله ابن عمیر کلبی گفته شده.
پس این اسم وهب از کجا اومده؟
اونجا بیان شده که
منشأ این اشتباه کجا،
این اشتباه کجا بوده. و مرحوم علامه محقق محمد تقی توستری هم در قاموس الرجال.
بله.
بحث را مطرح کرده و کسانی هم که در تحریفات عاشورا بحث کردن متعرض این بحث شدن جنبه فنی داره. در هر صورت عبدالله ابن عمیر کلبی، کلب اسم قبیله شون بوده، ساکن کوفه بوده، مطلع شد که جنب و جوشی هست در کوفه، آمادگی جنگی داره پیدا میشه، آماده میشن مثلا برن یه جایی برای جنگ. گفت چه خبره؟
بله.
گفتن که میرن به جنگ حسین ابن علی. حسین ابن علی آمده نزدیک کوفه، اردو زده، اینا میخوان برن به جنگ حسین ابن علی. گفت عجب، من سالها حسرت میخوردم که فیض شرکت در جنگ با مشرکان نصیب من نشد، حالا جنگیدن در رکاب پسر پیغمبر کمتر از جنگ با مشرکان نیست.
بله.
مصمم شد که خودش به کربلا برسونه. آمد قضیه را با همسرش که ام وهب بوده، که یه جهت اشتباهش اینه.
بله.
که به نام وهب نامیده شده و این را خیال کردم مادره.
بله.
وهبه. و آمد با همسرش در میان گذاشت، همسرش تایید کرد، گفت پس مرا ببر، زنه مؤمنی بوده، زنه انقلابی بوده، گفت حالا که میره با هم بریم، مرا هم ببر. و زن و شوهر با هم خودشونو رسوندن به کربلا. گاهی گفته میشه در این بحث را، بیشتر ما در ایام محرم مطرح میکنیم،
بله،
که مثلا عرض کنم که کسانی که به امام حسین سلام علیه نامه نوشته بودن شمشیر به روی امام حسین کشتن، نه اینجوری نبوده، ما ثابت کردیم که اینجوری نبوده. نه تنها اینا شمشیر نکشیدن، کسانی که شمشیر کشیدن جزء نامه‌نگارا نبودن،
بله،
و بلکه بعضی از اینا با تمام به گیر و به بنده ها، پاسگاه ها، کنترول هایی که گذاشته بودن، در این حال خودشون رسوندن به کربلا مثل حبیب مظاهر، مثل مسلم اوسجه. اینا در کوفه بودن، خودشون رو تمام موانع را در هم شکستن، خودشون رو به کربلا رسوندن. عبدالله عمر کربی هم یکی از این هاست، خودشون رو رسوندن و جزء اولین حمله کنندگان به سپاه عمر سعد بوده عبدالله عمر کلبی،
بله.
ولی بعضیا اشتباه کردن که اولین شهید بوده، نه اولین شهید نبوده، اولین شهید مسلم اوسجه بوده،
بله.
این یه بار رفت به میدان جنگ، اول رفت ولی شهید نشد، در حملات بعدی به شهادت رسید. و نهایتا وقتی این رفت به جنگ، همسرش که همراه این آمده بود، عمود خیمه، اون چوب خیمه را کشید و رفت به کمک همسرش. امام حسین سلام علیه توصیه کرد با ملاطفت او را برگردون به خیمه ها. وقتی عبدالله عمر به شهادت رسید، این خودش رسون بالای جنازه شوهرش و گرد و خاک را از صورت او پاک کرد و شمنم نزیل جوشن یه جوان به نام رستم را فرستاد و اون رستم آمد این را بالای جنازه شوهرش به شهادت رسوند.
بله، از همراهی شما با پرسمان تاریخی سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم تا سلامی دیگر. بدرود.
علی علی مولا، 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 علی شمس و قمر را حالی از پرتو رویش بود، با حالی از روی خود پرتو هویدا می کند، باشد جمالش جلوه مرآت ذات لم یزد، با انعکاس نور حق دل را مصفا می کند، دل را مصفا می کند. ای آن که عیسی را پسر از جانب حق خواندی، گرمی کند اعجاز او با نام اولیا می کند، با نام اولیا می کند. باشد ولایش چشمه دریای لطف سرمدی، گر او ولایی بگرد عالم مسیحا می کند، عالم مسیحا می کند. علی علی مولا، 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 علی.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
Yes. کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
و شما بدانید که از مرکز ایران اسلام پرتوش در تمام دنیا رفته است، همه جا هست. شما نمیدونم شنیدید اونطور که من شنیدم که در امریکا هم بانگ اسلامی میخوان درست کنن؟ البته اون اسلامی که اونا میگن با اون اسلامی که ما میگیم دو تاست، اما شنیدم من که میخوان بانگ اسلامی درست کنن. این دولت هایی که بعضی از این دولت ها مثل مصر و نمیدونم سودان و امثال ذلک که دارن احکام اسلام را صدرازش میکنن، این رو خیال میکنید که یه مسئله است که همینطوری واقع شده است؟ یه مسئله است که موج اسلام هر طورش را انداخته رفته است به همه جا و همه جا این صدا بر آمده است. الان در آمریکا هم این مسائل هست، در جاهای دیگه هم این مسائل هست، خواهی نخواهی منفعل شدن از این حرکت. این حرکت اسلامی اسباب این شده است که سایر کشورها منفعل بشند ازش، خود مسلمین کشورها که همه همراه هستند. این که گاهی وقتا میگن که ای ایران منزوی شده است، مقصودشون چی است؟ مقصود این است که امریکا به ما چیز ندارد، امریکا هر آنی که ما دست ازش دراز کنیم صد مقابل او به ما بیشتر جواب میده، ولی ما اعتنابش نداریم. و همینطور سایری، اگر مقصود این است که پیش ملت ها ما منزوی هستیم، خب همه میدونن که ملت ها همه توجه دارن الان هر جا که اجتماع اسلامی هست، برادران اهل سنت ما، برادران اهل تشیع ما مجتمع هستن، راجع به اسلام و راجع به این که باید همه چیز اسلامی بشد و کشور خودشون اسلامی بشد، همه این مسائل هست. و این پرتوی است که خدای تبارک و تعالی مرحمت فرموده است و همه جا نورافکن کرده است. و شما دنبال این باشید که انشاءالله این مسئله به طور شایسته عمل بشد و عمده اجتماع شماست. باز هم عرض میکنم اجتماع شما، وحدت شما، اونهایی که حتی با ماها بد هستن، خود ما بد، اسلام که بد نیست. اگر دیدن که رأی دادن به رئیس جمهور هر که میخواد باشد، اجتماع در جمعیت مسلمین که هستش، این اسباب تقویت اسلام است. اونایی که به اسلام عقیده دارن باید خودشونم بیان در میدان و بیان رأی بدن. اینطور نباشد که حالایی که مطابق میل من نشده من کنار برم. نه خیر، انسان باید مطابق میلشم که نباشد، معذالک در میدان باشد. مرحوم مدرس رحمه الله گفته بود که من با جمهوری مخالفم. اون وقت مخالفت با جمهوری چیزی بود که واضح بود باید بشد، برای که اونا میخواستن بساط درست کنن. گفته بود من با جمهوری مخالفم، لیکن اگه جمهوری شد کنار نمیرم، من در میدان هستم، من میرم سراغش. یک انسانی که میخواد خدمت بکند، با هر رنگی که دارد باید برات خدمت بکند. موافق میل من است، خب خدمت میکنم. موافق میل منم نیست، خدمت به اسلام است، خدمت به جمهوری اسلامی است.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.